السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. با دعای برای سلامتی امام زمان جل الله تعالی فرجه الشریف آغاز میکنیم که سلامتی حضرت سلامتی امتش هم هست و سلامتی امتش سلامتی نائبش هم هست. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. انشاءالله از یاران و یاوران حضرت باشیم و بلکه سرداران حضرت صلواتی سرداری مرحمت کنیم. انشاءالله شهیدان شفیعان ما باشن و در رأس این شفیعان امام شهید انقلاب اسلامی ما شفیع ما باشند. هر چقدر دوست داریم عاقبتمون ختم به شهادت بشود صلوات بلند مرحمت کنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
همه ارادتمون رو به اهل بیت علیهم السلام به خصوص حضرت زهرا سلام الله علیها با صلوات بر محمد و آل محمد ابراز کنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خب نمیدونیم چجور شاکر باشیم که خدای سبحان ما رو در عصر و زمانی به دنیا آورده و قرار داده که جزو عصر و زمانهای مهم و سرنوشت ساز تاریخ است. اگر توجه بکنیم آدم سلام الله علیه وقتی که هبوط کرد به زمین و تعلق به بدن گرفت آغاز تاریخ انسانی بود. آغاز تاریخ انسانی از تعلق گرفتن آدم به بدن آغاز شد که لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین. از اینجا حرکت آغاز شد. انبیا و رسول یکی پس از دیگری برای اینکه این انسان رو از این تعلق به بدن که انسان مقهور بدن شده بود و بدن قاهر بر انسان بود آمدن تا نجات بدن. همه انبیا و رسول نه بدن رو بندازن دور، نه بدن قاهر نباشد بر نفس، بلکه نفس انسانی غالب باشد و او اساس باشد و بدن تحت سیطره نفس باشد. من نمیدونم زبان فارسی رو دوستان مسلطن همه، من آرومتر صحبت میکنم تا اگر بالاخره کمتر بعضی ها واردن با تأمل بالاخره. پس حرکت ببینید، خواستیم جهت حرکت روشن شود. آغاز حرکت از تعلق نفس به بدن و سیر و حرکت از این که نفس مغلوب بدن هست. مثل کودکی که به دنیا میاد، ابتدا بدن غالب است بر نفس، میاد تا بالغ میشود نفسش هم یک رشدی کرده، حالا از این به بعد اختیاراً میتواند به سمتی حرکت بکند، نفس غالب شود یا بدن غالب شود. درسته؟ جامعه انسانی هم مثل یک حرکت انسانی که از کودکی آغاز میکند، از کودکی آغاز کرده، به دوران بلوغش رسیده و بعد دوران بلوغ حرکت کمالی آغاز شده. انبیا و رسول اولوالعزم آمدند، این بلوغ رو جلوتر بردند. در دوران پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این جامعه به دوران اشدیت رسیده، تعبیر قرآن. یه بلوغ داریم، یه اشدیت. اشدیت رو در روایات یعنی وقتی اون شدت وجود محقق شده، دوران رسالت پیغمبر اکرم است که بالاترین انسانها در این دوره بیرون میاد، اون وجودشون، استعدادهاشون به فعلیت میرسه. خب این دوران اشدیت از بعثت پیغمبر آغاز شده، منتها از ابتدا افرادی به این کمال میرسن، افرادی، تعدادی، عده‌ای، اما به سمت این حرکت میکند که در دوران ظهور امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف این کمال عمومی شود. حالا سیر تاریخ رو من با این اختصار و جهتش رو عرض کردم. پس اساس حرکت انسان از تعلق نفس به بدن شروع شد که آدم هبوط کرد به زمین. این حرکت با آمدن انبیا شدت پیدا کرد، به اوج رسید تا زمان رسول خاتم. در زمان رسول خاتم که افراد به کمال می رسیدن، ظهور که محقق بشود، اونجا همه انسان ها اجتماعا و مجتمعا به کمال می رسن. البته مراتب مختلف بازم، اما مجتمع انسانی به کمال میرسد، نه افراد فقط. خب این سیر کلی است. حالا ما کجای این سیر قرار داریم؟ ما تو سیر این جهت تاریخی تو برترین گردنه‌های تاریخ قرار داریم، یا برترین پیچ تاریخ، به تعبیر امام شهید ما، رهبر شهید ما، پیچ تاریخی، که این پیچ تاریخی داره یه گردنه ای رو طی می‌کنیم، یک راهی رو طی می‌کنیم که این راه مانع، بیشترین موانع موجود رو می‌خواد پشت سر بگذاره، اونم موانع عظیمی رو که بعد از این که در تاریخ گفتمان مادیت و ماده‌گرایی به اوج خودش رسیده بود و سیطره لیبرالیسم و استکباری در اوج خودش قرار داد، خدای سبحان انسانهایی رو برانگیخت که امام راحل در رأس اونها قرار داشت، که برانگیخت به نسبت همون رسولانی که در تاریخ بودند، برای دوران پیغمبر اکرم خدای سبحان عالمانی و نائبانی برای امام زمان برمی انگیزاند که اینها کار رسولان رو میکنن. رسول نیستن چون خاتمیت آمده، اما این نائبان کار رسولان رو میکنن. امام راحل بعثتی پیدا کرد، این تعبیر بعثت همون جوری که در کلمات یعنی برانگیخته شدن از جانب خدا، نه به معنای بعثت یعنی رسول خاتم و بعدش رسولان دیگری، معلوم دیگه، بعثتی برای امام راحل ایجاد کرد که به تبع این بعثت مردم هم در عالم، نه فقط در ایران، بعثتی براشون ایجاد شد که از جاهای مختلف بعد از انقلاب اسلامی ولوله‌هایی در عالم ایجاد شد و موجی که امام آغاز کرد در عالم با یک موج به اصطلاح آرامی شروع به اصطلاح رشد کرد. این موج در دوران بعثت امام شهید به مرتبه تفصیل رسید، یعنی از اجمال در دوران امام راحل به تفصیل در دوران امام شهید رسید، این تفصیلی که 37 سال رهبری ایشون طول کشید و 10 سال حدوداً رهبری امام، 47 سال یک تمدنی رو داره تو اون گردنه بزرگ تاریخ رقم میزند که تو این نسبت نگاه هم یه نگاه جهانی است، نگاه کشوری نیست. چرا؟ چون این ظهور حضرت ظهور جهانی است و ما خودمون رو تو این گردنه یک به اصطلاح کسانی میبینیم که تو نگاه جهانی باید حرکت بکنیم، نه تو نگاه کشوری و حتی منطقه‌ای هم نه، بلکه یک نگاه جهانی. این نگاه جهانی که تمام انبیا و اولیاء تاریخ خونهاشون و خون دلهاشون، تمام مؤمنین شهید شدنهاشون، سعی و کوشششون همه بر این بود تا اون جریان ظهور محقق بشود، تا حاکمیت الهی بر کل زمین به اصطلاح چی بشه تحقق پیدا کند. ما الان توی یه گردنهی قرار گرفتیم که داریم این زمین سازی رو نزدیک میکنیم، به طوری که مستکبرترین انسانها که در طول تاریخ نمرود و فرعون و امثال اینها بودن، نمودشون و ظهورشون امروز کشورهای استکباری و فرهنگ استکباری است که در مقابل این فرهنگ استکباری که تمام ریشه هاش رو در کشورهای مختلف دوانده، یعنی هیچ جایی نیست که خالی از این ریشه های این استکبار باشه. در بعضی کشورها مستقیم حاکمیت دارد، مثل خود آمریکا و کشورهای غربی و اسرائیل، در بعضی از کشورها عمالش حاکمیت دارند، دست نشانده هاش حاکمیت دارند، بدون اذن او کاری نمی کنند. اینها هم دنباله همون تمدن هستند. در عصری که یک استکبار تک قطبی همه عالم رو فرا گرفته بود، که به تعبیری که فرعون دارد که ببینید این نیل از زیر تخت من میگذرد، که خودش رو مسلط بر عالم میدید، چون نیل رو رود نیل رو چی میدید؟ همه هستی میدید، لذا خودش رو قدرت مطلق میدید و میگفت اگر موسی با لشکرش فرار کرده از مملکت من نمیتونه خارج بشه، هر جا که بره تحت حاکمیت منه، چون انا ربکم الاعلا. این حقیقت انا ربکم الاعلا امروز در خوی استکباری آمریکا کاملا تجلی پیدا کرده که مظهر تامش آمریکاست، بقیه هم از نابشن و هر کسی تو هر کشوری که هست این سلطه استکباری رو دیده که چطور ریشه دوانده سرطانی همه جا پوشانده و همه رو تحت تأثیر قرار داده، به طوری که کسی هم جرأت مخالفت ندارد، چون هر مخالفتی ریشه کنی رو به دنبال داشت، تهدید و تطمیع و فشار رو به دنبال داشت. حتی کشورهای اروپایی با این همه عرض و طولشون در مقابل به اصطلاح تهدید آمریکا خاضع بودن و عبد بودن و جرأت مخالفت نداشتن. خدای سبحان در این عصر موسی رو برگزید که این موسی در مقابل این فرعون و این استکبار قیام کرد و هیچ نترسید و با بیان این که آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند آنچنان ایستاد، گفت شیطان بزرگ آمریکاست. و بعد امام شهید ما تفسیر کرد چرا آمریکا شیطان بزرگ است، چون شیطان خود شیطان فقط وسوسه میکنه، نه فاعلیت داشته باشد، فقط وسوسه میکنه، درسته؟ لذا در روز قیامت هم میگه من مرو لا تلومونی و لومو انفسکم، چرا؟ من فقط شما رو دعوت کردم، شما اجابت کردید، من در اجابتتون دخیل نبودم، اما این شیطان بزرگ امروز هم وسوسه میکند با تمدن غرب و ماده گرایی، هم اقدام میکند، یعنی همه رو در حقیقت وادار هم میکند و عمل با این شیطان بزرگ است. درسته؟ پس شیطان بزرگ بودن معلوم میشه که از خود شیطان این الان در جهت اقدام قوی تر است. خب داریم سیر میایم جلو، ببینیم کجا ایستادیم، چی کار میخواییم بکنیم. با این نگاه در مقابل این استکبار ایستادن، واقعا یک رجل الهی رو میطلبید که مؤید من عند الله باشد و اون الهیت او رو در برابر این قدرت مطلق الانان بتواند قائم نگه دارد و در مقابل او بایستد، به طوری که فرمود که اگر فرودگاه به فرودگاه مجبور باشم، من هیچ جایی امام راحل منو راه ندن، من وظیفه‌مو فرودگاه به فرودگاه، از این فرودگاه میرم اونجا، رام نمیدن میرم جای دیگری، اون حرفم رو خواهم زد، سکوت نخواهم کرد. خب این معلوم میشه یک بعثت الهی فقط در کار بوده و الا به طریق عادی باید چی میشد؟ خاموش میشد، فشارها باید او رو از کار مینداخت، اما نتوانستن. خواستن او رو بکشن، اما اراده الهی مگر موسی رو توانستن بکشن؟ با اینکه این همه کودک رو کشتن موسی به دنیا نیاد، اما موسی به دنیا آمد و با تکیه بر همه خونهای مظلوم کودکانی که ریخته شده بود، قوت موسی افزوده شد در مقابل فرعون و دستگاه فرعونی. ترسیم کنیم مسئله رو کاملا، میبینیم محسوس برامون که چقدر قدرت فرعونی زمان موسی رو و نمرود زمان ابراهیم خلیل رو بتونیم برای خودمون الان، که اگر اینها میگفتن که وقتی اونجا دارد ابراهیم خلیل مهاجه کرد با نمرود، اونجا گفتش که ربی الذی یحیی و یمیت، رب من اون کسیست که زنده می کند و می میراند. نمرود فهمید اگر کسی حیات می دهد و ممات دست اوست، اگر حیات و ممات دست اوست، قانون گذاری هم با دست او باشد، حاکمیت هم با دست او باشد. نگفت اب نداره، بذار او بمیرد، بمیراند و زنده کند، منم می خوام حکومت کنم. نه، دید به اصطلاح میراندن و زنده کردن یعنی قدرت و همه کار بودن. لذا گفت انا احی و امیت، منم میمیرانم و منم زنده میکنم. یه محکوم به اعدام رو آورد، آزادش کرد، گفت ببین احی، من اینو زنده کردم، باید میمرد. یه نفر عادی رو از خیابان گرفت آورد کش، گفت ببین این حیات داشت، من کشتمش. انا احی و امیت یعنی یه مغالطه ای کرد که مردم رو چیکار بکند؟ با جنگ شناختی بتواند تحت تاثیر قرار دهد. ابراهیم دید نه، این برهان رو برداشت، با مقال میتونست جواب بده، اما درک مردم نبود، برهان رو عوض کرد، گفت ربی الذی یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب ان کنت من الصادقین. پروردگار من خورشید رو از مشرق میاره، تو اگه میتونی هم مغرب بیار. فبهت الذی کفر. میتونست نمرود بگه من از مشرق میارمش، تو اگه پروردگارت میتونه هم مغرب بیاره، و موسی میتونست این کارو بکنه که خورشید، میدونست موسی میتونه، لذا مهاجه نکرد اینجا. فبهت الذی کفر، اونی که کافر بود اینجا مبهوت شد. ما باورمون این است امروز تمام اون ادله و احتجاجاتی که انبیا در مقابل قدرتمندان هر زمانی، جبهه حق در مقابل جبهه باطل، هر برهانی و معجزه ای آورده، همون جوری که قائلین در زمان امام زمان روایات مکرر وارد شده، همه این معجزات آورده می شود، به کار هم گرفته می شود، هدایتگری هم دارد. در زمان نائبش هم جلوه ای از اون براهی، نازله ای از اون براهی محقق می شود تا هدایتگری داشت. خدا که هدایتگریش رو رها نمی کند، خدا که موکول نمی کند به این که حتما باید زمان ظهور بشود، نه، هر جا نیازی به هدایتگری باشد، تسدید الهی، تایید الهی در جذب قلوب در کار است. و الا اگر نیاز قلوب به هدایتگری باشد ولی هدایتگری نباشد، مردم بر خدا حجت دارند که خدا یا ما طلب داشتیم اجابتی صورت نگرفت. آیه قرآن است که نه، ما هر جا خلاص لازم باشد اتمام حجتمون کامل است و چیزی کم نمیگذاریم. پس امروز که عقول در مقابل فرعونیت فرائنه به اوج مقابل رسیده، حتما آیتهای بسیاری کم نبینیم، چشمهامون رو باز کنیم. ببینید از اول انقلاب اسلامی تمام قدرتشون رو اینها در یک کاسه کردن، یک جا قرار دادن تا در مقابل انقلاب اسلامی رو نابود کنن. اونم انقلاب اسلامی که هی داره حرکت میکند کشورها و مردم رو، مردم کشورهای مختلف رو جذب قلوب میکنن، میخواستن جلوی رو بگیرن، اما هر چه کردند به نفعشون شد یا به ضررشون، هر چه کردند خدا همون رو، مثل اینکه اینها موسی رو وقتی که اون عصا رو انداخت و عصا اژدها شد، دعوت کردن به یوم الزینه. در قرآن یوم الزینه همه مردم جمع می شدن، فرعون همه رو جمع کرد، گفت سحره بیا در یوم الزینه تا موسی رسوا شود، یعنی بساط رسوایی موسی رو فراهم کرد، اما همون بساط تبدیل شد به چی؟ بساط عزت موسی علیه السلام. نترسیم، اگر باور کردیم خدا در کار است، به تعبیر علامه حسنزاده دست اون خداست داره خدایی میکند، تعبیر ایشون خداست داره خدایی میکند، باور به خدایی کردن خدا شد، انسان متصل به اون درگاه قدرت نامتناهی شد، هیچ چیزی در جلوی انسان بزرگ نیست، همه چی کوچک میشود. چو سلطان عزت علم برکشد، جهان سر به جیب عدم در کشد. کی میتونه در مقابل خدا بگه منم هستم؟ درسته؟ کی میتونه بگه منم هستم؟ داره در روز قیامت وقتی که اونجا خدای سبحان اونجا بیان میکند که وقتی سوال میشود لمن الملک الیوم، هیچ کسی قدرت جواب ندارد، خود خدا جواب میدهد، لله الواحد القهار. چقدر زیباست، میگه این مظهرش در دنیا هم محقق میشود وقتی لمن الملک خدا داد لمن الملک بلند کند، لله الواحد القهار جوابشه، کسی نمیتونه در مقابل ملک خدا و پادشاهی خدا و قدرت خدا بلند میگه منم هستم، نه، همه هرچه هستن از آن کمترند که با هستیش نام هستی برند. مگه میشه؟ خب این نگاه هم با تو انقلاب اسلامی بروز و ظهورش رو دیدی، یعنی در مقابل دستگاه نه فقط آمریکا، همه جهان سلطه که اون زمان شوروی هم بود، همه با هم دست به دست هم دادن، حمله کردن، جنگ تحمیلی 8 ساله، و خدای سبحان قدرتی داد به امام و یارانش و کسانی که بودند تا از این امتحان سرفراز بیرون بیان و جلوه تازه نیروسازی بشود. آنچنان در دوران 8 ساله دفاع مقدس نیروسازی شد، به تعبیر امام دانشگاه جنگ، که یه دانشگاه شد، کادرسازی شد، به طوری که تا امروز همه شهدای با افتخاری که فرماندهان ما هستند، همه فارغ التحصیل چی بودن؟ دانشگاه جنگ بودن، تو اون دوره ساخته شده بودن، تا اینقدر عظمت پیدا کرده بودن. لذا هر جنگی برای مؤمنان افزودن قدرت است، نه فقط خلاص این که کاستن باشد. پیغمبر اکرم در دوران حکومتشون که بین 10 تا 11 سال بود، چند تا قزوه و سریه داشتن؟ 70 و اندی قزوه و سریه، یعنی به طور متوسط هر سالی 7 تا 8 قزوه یا سریه داشته، یعنی هر سال، یعنی هر تقریبا 1 ماه و نیمی به طور متوسط یه قزوه یا سریه داشته. بعضیش خیلی بزرگ بوده، مثل بدر، مثل احد، مثل خیبر، مثل در حقیقت جنگ احزاب، مثل فتح مکه، مثل مثلا جنگ حنین. بعضیاش خیلی بزرگ بوده، بعضیاش هم کوچیک بوده. اما کشور دائما این ساختن مؤمنان تو این جنگ ها محقق شد. پیغمبر از جنگ نترسید، اتحاد مؤمنان، رشد مؤمنان و اون ساختار حاکمیت تو این جنگ ها شکل گرفت. لذا دشمن فکر نکند که اگر جنگی رو بر مؤمنان و مسلمان ها جایی تحمیل کند، اونجا برای مؤمنان و مسلمانان چی بشه؟ ضعف ایجاد بشود. نه، اونجا نقطه قوت تازه استعدادها محقق می شود. خب الان ما تو نگاه جهانی داریم در مقابل این ابرقدرت شانه به شانه می جنگیم. این جنگیدن هم دیگه جنگیدن کشور ما فقط نیست، بلکه تمام مؤمنان در سراسر عالم، بلکه مسلمان ها در سراسر عالم دارن یاری میکنن. دولت هاشون جدا، اما ملت ها دارن یاری میکنن. یه جنگ ایمانی است، یه جنگ واقعا حقیقت درونی اون قدرت اسلام داره ظهور پیدا میکند که ملت ها، همین جنگ باعث شد نظام اسلامی جهانی تر بشود. قدرت های مسلمان ها و مؤمنان در کشورهای مختلف چی بشه؟ به یاری این در حقیقت قوت و مادری که ام القراس الان بشه تابن، یک واحد بشود. ما تو طول تاریخی که داشتیم به خواب می دیدیم، برامون آرزو بود که محور مقاومت و مؤمنان با هم علناً متحد بشوند، بتوانند در کنار هم در مقابل این قدرت‌های به اصطلاح استکباری بایستند. این واقعاً یه ایدئالی بود برامون که پیش بیاد، اما به دست دشمنان محقق شد که اگر امروز حزب الله لبنان، انصار الله یمن، سلام علیکم ورحمت الله، اگر کتائب حزب الله در عراق، اگر مثلا نیروهای حزب الله در سوریه، حزب الله سوریه، و اگر در کشورهای مختلف حزبهای مختلفی به پشتیبانی در مقابل این فرعون، یعنی فرعون دیگه کارش فقط با ما نیست که کشور ایران باشه، با مسلمان ها و ایمان است، هر تشکیلات اسلامی در هر جایی اونها نمیخوان ببیننش. لذا پاکستان در حقیقت به پا میخیزه، هندوستان میبینید که جذبه های به اصطلاح اون نیروهای مؤمنشون و مسلمانشون میبینیم. در حالا فقط هم کشورهای اسلامی که مسلمان ها توش هستن، نه، کشورهای اروپایی و آمریکایی، اخیراً افرادی که تو همین چند روز اومدن، ما ملاقات مکرر با اینها داشتیم، میگفتن آقا به شدت تفاوت کرده نگاه مردم به ایران، به شدت مطلوب شده ایران براشون، به شدت به نگاه به ایران با یک نگاه مطلوبه. این ایران به عنوان یک کشور فقط در مقابل آمریکا نیست، به عنوان یک تمدن است که این تمدن همه مسلمان ها رو داره نمایندگی میکنه، داره نماینده، مثل این که حضرت موسی نماینده تفکر بود در مقابل فرعون، عیسی علیه السلام نماینده تفکر بود در مقابل به اصطلاح اون رومیان زمان خودش و یهودیان زمان خودش، و همچنین پیغمبر خاتم در مقابل تمام مشرکین نماینده بود به عنوان رسول الهی. الان این مسئولیت یه مسئولیت چیه؟ جهانیه، به کشوری دون کشوری مربوط نمی شود. همه مسلمان ها در این مسئله شریکن، بلکه همه کسانی که به دین خدا اهل در حقیقت ارتباط الهی هستن، اهل کتابی که مؤمن. ببینید این به اصطلاح شخص متکبر به مسیح علیه السلام هم جسارت کرد، یعنی اونا اینم قبول ندارن. این نگاه که اگر اهل کتاب، تعالوا الی کلمت سواء بیننا و بینکم، که این در حقیقت کلمه الله، کلمت الله یا الالیا، که این کلمه الله به سبب علو پیدا کند، که ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. اگر باور کردیم که لا تهنوا نهی است، حق ندارید سوس بشوید، نهی نیست، نهی است، حق ندارید سوس بشوید، حق ندارید بترسید، یعنی دوره نیست که الان ترس و سستی. اگر کسی قواش و توانایی هاش این دوره به فعلیت نرسد، یعنی نشناخته زمان رو، نفهمیده و از دست داده. لذا اگر کسی بداند به دنبال این توانایی مؤمنان و مسلمان ها و اهل کتابی که الهیتو دارن در طلب این که خدا حاکم باشد بر عالم شدت پیدا کند، ظهور زودتر محقق می شود. هر کدام از ما، خدا رحمت کند حضرت آیت الله بهجت رو، ایشون می فرمود اگر ما بدانیم یک ثانیه، تعبیر رو ببینید، یک ثانیه ظهور زودتر محقق بشود، چه برکاتی همه عالم رو فرا میگیرد، تمام قوامون رو به کار میگیریم که نکنه خلاص کاری از ما میامده و کمکاری کرده باشیم، یک ثانیه تأخیر افتاده باشد. چه برسد به این که این ارتباط جهانی که داره ایجاد میشه، یقین بدانیم اگر جریان مردم بنی اسرائیل در زمان قبل از قیام موسی وقتی اون شدت براشون آمد و به خدای متعال متضرع شدن در اون دوره و بعد اون نبیشون گفت 40 سال دیگه ظهور محقق می شود، وقتی شاکر شدن گفتن الحمدلله، خدا گفت 10 سالشو کم کردن، بعد گفتن ان نعمت لله، خدا دوباره خطاب کرد به اون بگو 10 سال دیگه شو کم کردن، وقتی گفتن لا یدفع الشر الا من الله، دوباره 10 سال دیگه شو کم کردن، دوباره وقتی شاکر، خدا گفت نگاه کنید موسی آمد، از دور داره میاد، اون که داره میاد موسی است. یعنی خدای سبحان به لحاظ قابلیت قابل و آمادگی مردم ظهور سرعت پیدا میکند، موانع برداشته میشود. اگر قرار بود مثلا 500 سال دیگر باشد، میشود به اصطلاح به روز حتی بشود، همون جوری که موسی 40 سال یک دفعه شد همون روز. اصلح الله امر ولیه فی لیلتن، در یه شب همه امر ولیش رو امام صادق علیه السلام فرمودن اصلح الله امر ولیه فی لیلتن، به قدم ما و حرکت ما. آیا تمام وجودمون رو برای این حرکت و انگیزه سازی برداشتیم یا بر نداشتیم؟ او وقت اگر به ما نشون بدن تو اگر با تمام وجود حرکت میکردی یک روز زودتر میشد و این برکات عدم حرکت تو که به مردم نرسید، این برکات تو باعث محرومیت شدی، این چقدر سخت میشه. خب این نگاه اول. تو نگاه دوم ما چه کنیم؟ ببینید تعبیرات قرآن، من چند تا آیه رو به عنوان تشکیلات سازی، برای اینکه امروز وظیفه ما چیه؟ تشکیلات سازی. ببینید چند جور تشکیلات سازی داریم، هر کدومش مطابق جای خاصی است. من چون فرصت گذشته با اختصار عرض میکنم. یه تشکیلات سازی که عام است این آیه شریف است در سوره آل عمران، بسم الله الرحمن الرحیم و کعین من نبی قاتل معه ربیون کثیر. هر نبی، تعبیرم رسول نمیگه، میگه چی؟ نبی، که انبیا، که عین من نبی، هر نبی قاتل معه ربیون کثیر، دورش رو یه سری گرفته بودن که اینا ربیون بودن. بحث ربیون خیلی عالیه که چگونه است، الان فرصتش نیست، انشالله این رو داشتیم دوستان رجوع بکنن، کتاب ربیون مقاومت هم هست چاپ شده، میتونن قسمت ربیون مقاومت ربیونش رو بخونن، که اینها دور نبی رو میگرفتن که حلقه واسطی بودن بین نبی و مردم. اینها به لحاظ تبعیتشون از نبی ربی بودن. ربی یعنی مطیع، یعنی محور خداپرستی که مطیع است، منتسب به رب است، در مقابل ربانی. ربانی یعنی کسی که مطاع است، ازش اطاعت می شود، ولی ربی یعنی کسی که اطاعت می کند. اینها اساس وجودشون بر اطاعت پذیری بود، لذا خفزم دارد تو عربی. ربی، ربانی، ببینید چی داره، نصب دارد، این چی داره، خفض دارد، ربی یعنی با کسرس همش، این خودش اطاعته. خفض جناه، تو لفظم خفض جناه، تو لفظم خلاصه این ادبیتش خیلی زیباست. بعدم اینا جمعی، حرکتشون جمعیه نه حرکتشون فرعی. و کعی من نبی قاتل، محورشون هم یک نبی یا ولیه، یعنی حول یک نبی یا ولی، اونم تا مرز جانفشانی. کعی من نبی قاتل معهو، معهو هم از تبعهو بالاتره. ما یه اطاعت داریم، یه اطاعتی که دیگه تفکر اون نبی هم تو وجود اینها شکل گرفته، فوق اطاعت می شود، معیت است. و که این من نبی قاتل معهو، نه به تبعهو، تابه یه مرتبه است، مع یه مرتبه بالاتر است. این یه آیه شریف است که دنبالش می فرماید، تبیین دارد که اینها به اصطلاح فما و حنول ما اصابهم فی سبیل الله، اینقدر روش کردن، یعنی باید به اینجا برسن از جهت روش، که هیچ حادثه‌ای هر چند سنگین و سخت ذره اینها رو سست نمی‌کنه. فما و حنول ما اصابهم فی سبیل الله، پس باید دائما بکوشن. و ما ضعفو، تو میدانم کم نمیارن، یعنی اینجوری نیستش که اگه درونشون محکمه فقط تو خونه محکم باشن، میرن تو عرصه میدان. ضعف در میدان است. و ما ضعفو در میدان هم این وظیفه امروز ماست که خدای سبحان ولایت امام راحل رو به دنبالش، در حقیقت امام شهید ما رو و الان هم رهبر عزیز ما رو که محقق کرده. این رهبر مربوط به یک کشور نیست، مربوط به نظام جهانی است. باید نائبان اینها در کشورهای مختلف حولشون در حقیقت چی بشه؟ ارتباط برقرار بشه، حلقه های ربیون شکل بگیره، که هم اونها نگاهشون اینقدر قوی باشد، هم اطرافشون، که اینها فما و حنول ما اصابهون، نترسن از هیچ چیزی، شجاعت داشته باشن، از هیچ تهدیدی جا نزنن. درسته؟ فما و حنول ما اصابهم فی سبیل الله و ما ضعفو و ما استکانو، هیچگاه شکسته نمیشن. شدیدترین در حقیقت ضربه ها به اینا زده بشود، و ما استکانو، استکانت مثل مسکین، کسی که ستون فقراتش شکسته بشه و زمینگیر بشه، هیچگاه زمینگیر نمیشه. ندیدیم یک بار خم به ابروی امام بیاد. وقتی جنگ شد گفت یه دزدی آمده چند تا بمب انداخته، عراقی آمده بود. آقا فرمودن وقتی جنگ اول شد، جنگ تحمیلی دوم شد، با چه اقتداری ایستادن. و تو این سوم الان ببینید رهبر عزیز ما، هر کدوم از اینها، امام راحل تو جنگ اول، امام شهید ما تو جنگ دوم، و رهبر عزیز ما الان تو جنگ سوم، همه مسئولین گاهی ترسی تو دلشون هست، اما این رهبر عزیز ما هیچ ترسی ندارد. میگه ما میستیم جای آمریکا قعر خلیج فارس اگه بخواد باشد. ببین چقدر شجاعت میخواد اینا، گفتنش ساده نیست اینا، واقعا داره با نگاه میکنه صحنه رو، باور داره به سنت های خدا، با اعتماد به خدا داره حرف میزند، نه فقط با یه محاسبه عادی. وگرنه جان مردم، آبرو، جان، ارز، مال، اینها، با همه اینها میداند که همه اینها ممکنه در این را ریخته شدن خون دارد، از بین رفتن انبا، اما میگه باید ایستاد. این ایستادن وجودی است. خب این نگاه رو که ایجاد شده و ما این بعد می و ما کان قوله هم دیگه میماند. حیفه. نوع دوم ببینید، اینا هر کدومش تشکیلات سازی رو خیلی جای باز شدن داره، مفصل بازش کردیم. آیه دیگری در سوره آل عمران، باز آیه 52 میفرماید که فلما احس عیسی منهم الکفر قال من انصاری الی الله. وقتی عیسی علیه السلام، مؤمنین به زیاد شدن، مؤمنین زیاد شدن، بعد وقتی نگاه کردید مؤمنین زندگیشون کفرآمیزه، هر چند اسمشون مؤمنه. ما امروز میبینیم تو جهان یا نمیبینیم، اسمی خیلی ها مؤمنیم، اما چی هستش؟ فعلمون، رسممون، کارمون، به قول امروزی ها سبک زندگیمون چیه؟ با اهل کفر فرقی نمیکنه. خدا رحمت کنه حضرت آیت الله بهجت، ایشون فرمودن که آیا زندگی ما با کسی که باور به امام زمان داره از صبح تا شبمون فرق میکنه یا نمیکنه؟ اگه فرق نکرد، این باور کجای زندگی ماست؟ چه ربطی به ما داره؟ یعنی اونم مثل ما بلند میشه، اونم مثل ما میخوره، اونم مثل ما میره سر کار، اونم مثل ما کاراشو میکنه. بعدم آیا فرقی میبینی که کسی که امام زمان رو قبول داره هویتش متفاوت میشه. خب در این آیه میفرماید وقتی که خلاص احسه علامه طباطبایی در المیزان میگه احسه یعنی احساس کرد، یعنی با حواس پنجگانه قابل لمس بود، یعنی معلوم میشه محسوس مشهود، یعنی سبک زندگی امروز که قابل لمس و محسوسه. زندگیشون خلاصه کفرآمیز بود نه اعتقادشون. فلما احس عیسی منهم الکفر قال من انصاری الالله. کاری که در مقابل این کار شما الان تو پاکستان و ما تو ایران اینو مبتلایی ببینیم، خلاصه خیلی اهل ایمانن اما سبک زندگیشون، میگه راهش این است، راه نشون میده، تشکیلات سازی اینجوری میفرن من انصاریه، کیا دقدق مندن، حاضرن وقت بیشتر بذارن، اینها رو جذب کرد. قال من انصاری الله، قال الحواریون نحن انصار الله. اینایی که بعدن اسمشون شد حواریون، نه اسمشون اون موقع بود، این قال الحواریون به اعتبار بعده، قال الحواریون نحن انصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلم. علامه طباطبایی فرماید اینها رو عیسی علیه السلام، خیلی جالبه، عیسی علیه السلام اینها رو که 12 نفر عده محدودی بودن جذب کرد، دینداری رو به اینها نشون داد نگفت، یعنی نیامد براشون کلاس بذاره، بلکه اینها رو همراه خودش کرد، با خودش مدتی همراه شدن. این مدت رو هم من تفحص کردم جایی ذکر نشده، اما از قرائن زمان و مقداری که بودن و اون دوران جریان اوج جریان هست عیسی علیه السلام بیشتر بوده، مثلا حدود دو ماه اینا کنار عیسی علیه السلام بودن، با عیسی میخوردن، میخوابیدن، حرکت میکردن، ارتباط برقرار میکردن. دینداری رو به تعبیر علامه در زندگی عیسی علیه السلام دیدند نشنیدند. شنیدن عیسی علیه السلام خطیب بلندی است. انجیل برنابا رو بخونید که خیلی خطابهاش عالیه حضرت عیسی علیه السلام، اما معلوم شد خطابه فقط فایده نداره. لذا اینها رو دو ماه، تعبیر علامه طباطبایی این است، اینها شدن عیسی گونه، عیسی در حقیقت موجز و خلاصه. بعد اینا رو گذاشت تو شهرهای مختلف، مردم دینداری رو از اینها ببینن نبشنون. یعنی یه خطیب بره صحبت کنه بره؟ نه، یه نفر بره توی شهری کنار اینا زندگی کنه، تو زندگی دین رو نشون. مثلا یه موردش روایات نقل شده که عیسی علیه السلام با اینا حرکت میکرد، میرفتن به سمت جایی، توی منزلی که برای استراحت ایستادن، عیسی علیه السلام به اینها فرمود لی الیکم حاجه، من از شما تقاضایی دارم. اینا گفتن قضیت حاجتو که یا روح الله، هر چی باشه اجابته، شما از ما جون بخوا، حاجت چی، هر چی میخواد. بعد اونجا عیسی علیه السلام رفت آفتابه و لگن آورد، پاها اینا رو شروع کرد شستن. عیسی رسول اولوالعزم لطیف الهی پاهای حواری، چون اون موقع خاک هم بود، جاده ها خاکی بود، خستگی راه پیاده و خاکی، از آداب این که یه جایی می رفتن خادم اون محل کوچکترها این کار بود، اما عیسی بزرگترین اینها. بعد اینا گفتن وقتی عیسی علیه السلام پا اینا رو شست، گفتن نحن اولا، ما سزاوارتر بودیم که این کار رو بکنیم. عیسی علیه السلام فرمود من این کار رو با شما کردم تا بدانید با متعلمتون باید چگونه کار کنید. حال این کارو داری؟ بومی سازیش اگه بخوایم امروز بکنیم چیه؟ ممکنه پاشستن امروز مرسوم دیگه نیست، اما آیا کف جف کردن اگر یه جایی آمدن و من بزرگتر بودم و من در حقیقت معلم بودم، معلم کفش کسانی که آمدن رو جف کند از سنخ کار پاشستن نیست؟ اگر یه جایی در حقیقت یک متعلمی متربی وارد شد، معلم اونجا بود، در مقابلش بلنش بیسته، آیا از سنخ اون کار نیست که احترام بکنه به متعلم؟ خدا رحمت کند آیت الله بهجت مقید بود تو نمازها. ساعت چند شد آقا؟ چقدر شده صحبت؟ یک ساعت شده؟ الان تمام میکنیم، الان تمام میکنیم. بله، اونجا آقای بهجت مقید بودن، روزه که تو خانه بود هر کی میخواست خارج بشه جلوش بلند شه. یکی از بزرگواران حوزه بود، حضرت آیت الله ممدوحی، خدا رحمتش کند دنیا رفت، ایشون میگه من دیدم جلو هر کسی بلند میشه، گفتم بذار یه نفر که بلند شد بره، من پشت سر اون میرم که به خاطر من نخواد دیگه بلند شه این پیره. من هر بار بلند میشه، گفت منتظر شدم یکی که بلند شد منم با دو قدم فاصله دنبالش را افتادم. آقای بهجت من رو دید، اما تا اون رد شد نشست دوباره جلو من بلند شد که عمدن نشون بده من میخوام جلو تک تکتون بلند شم. آیا اگر دین اینجوری دیده بشه، معلم روحانی مربی در مقابل اصلا حرف میخواد بزنه یا قلب ها جذب میشود، ارتباطات برقرار میشود، شیفته میشود؟ ببینید ما سخنرانی باید طور شکار باشد، بعد از اون ارتباط که اثرگذار است. لذا این آیه میفرماید روش این است. بعد تو سوره صف میفرماید یا ایها الذین آمنوا کونوا انصار الله کما قال، حالا جه خطاب به پیغمبر خدا میفرماید، به مؤمنین پیغمبر، یا ایها الذین آمنوا کونوا انصار الله کما قال عیسی ابن مریم للحواریون من انصاری الی الله قال الحواریون نحن انصار الله فآمنت طائفه و کفرت طائفه، ادهی خلاصه جهت شدن ادهی نشدن. اما چی؟ فعیدن الذین آمنوا علی عدوهم فاصبحوا ظاهرین. خدا غلبه ایجاد کرد، روش رو میگه، اون روش. ما الان حاضری به عنوان روحانیون در مقابل کودکان نوجوان خضوع کنیم، دست بدیم، تقدم بر سلام پیدا. پیغمبر کسی تقدم بر سلام نمیتونست برش پیدا بکنه. اینا دستور سلوک اجتماعیه، یعنی خضوع مرتبط با مردم. توقع نداشته باشیم مردم یه جا ما رفتیم جا کم بود به ما جای خوب بدن، به ما یه جای مناسب بدن. بنشینی میگه من تواضع این است که انسان بنشینه دون جایی که براش شأنیتشه. این نگاه ها چقدر جالبه. میتونید مردم اینها رو شیفته میکند بر مردم رو، نه خلاصه این که انسان یک قبقبی بندازه، بادی تو قبقب بندازه، رأس جلسه بنشیند و بعد اونجا فکر کنه حالا حرف زدن. اینها فایده نداره. تواضع است. دنبال اون روایت عیسی میفرماد، عیسی علیه السلام، که امام صادق این روایت رو نقل کرده از عیسی علیه السلام، همون روایت شستن پاها رو، دنبالش به تواضع تأمر الحکمت، با تواضعی که حکمت عمران می شود. دنبالش می فرماد فسهله تنبت الزرع لا فی الجبل، در زمین نرم است که گیاه می روید. یعنی زمین نرم یعنی انسانی که ملایمه، درسته، نه انسانی که خیلی سفت و سخته. فسهله تنبت الزرع لا فی الجبل، در کوه گیاه در نمیاد. این گیاه یعنی همون رشد نمو. این نگاه. بعد میخواستم دو سه تا آیه دیگر بگم، یه آیه رو آخرش میگم، دلم نمیاد این آیه رو نگم. آیه 29 سوره فتح، وقتی که آیه‌ای که خوندن ابتدای آیه، وقتی پیغمبر رو ذکر میکند که والذین آمنوا والذین معه اشداء علی الکفار، میاد تا میرسه به اینجا که ذالک مثل قوم فی التورات. مثل اینها در تورات این گونه است. اما چی؟ و مثلهم فی الانجیل. از اینجا رو چی بخونید؟ استینافیه. بعضی ها عطف میخونن، واردم شده هر دو وارد، اما عطفش این خیلی جذابه. و مثلهم فی الانجیل اینجور است، کزرع اخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى علی سوقه یعجب الزرا لیغیظ بهم الکفار. چقدر زیباست. میگه میدونید مثل مؤمنان در انجیل، مؤمنان پیغمبر در انجیل چجور آمده، خصوصیاتشون اصحاب پیغمبر میدونید در تورات در انجیل چجوری وضع شدن؟ اینجوری کزرع، مثل یه دانه ای که کاشته میشود، وقتی جوانه میزند، ببین تشکیلات سازی رو داره یاد میده، وقتی جوانه میزند یه موقع هست یه ساقه میاد بالا، بعد از قبل این میوه هایی در میاد، اما یه موقع هستش که یه جوانه که میاد، بعضی بوته های بیابان ها رو دیدی از کنارش هیچی در میاد، جوانه های مختلف. این هنو بالا نیامده ولی جوانه های دیگر کنارش سر زده. کزر این مثل زر و گیاهی میماند، اخرج شطعه جوانه زده، اخرج شطعه این جوانه زدن، فآزره که اطرافش جوانه ها رو که در آمده، اخرج شطأه فآزره، بار رو دوششون آزره یعنی وزیر، یعنی وزر و بار رو دوش گذاشتن، یعنی اون جوانه ها مهم تلقی میشن، توفیلی نیستن. کنار در حقیقت این جوانه اصلی، اون جوانه ها خودشون اصلن، او وقت با هم روش میکنن. کزر این اخرج شطعه فآزر فاستقلز، حالا با هم دیگه استقلاز رشد اون کما خیلی زید یهو فستبا علا سوقه. این جوانه ها با هم، نه فقط یه جوانه، فستبا علا سوقه، یه دفعه با هم که آمدن بالا، قدرت اینها چی میشه؟ یک نفر نیست، یه جمع با هم روش کردن. که وقتی میاد یعجب و زرا، اون که اینو کاشته بود، از بس این با هم بودن اینها جذابه و این ارتباط اینها با هم دیگه از بس زیباست، خود زارعان رو به تعجب وامی دارد، دنبالش لیقیز بهم الکفار. یه دفعه از یه زر و زراعت میره سراغ چی؟ دشمن. معلوم میشه یه تشکیلات انسانیه، یه تشکیلات چیه؟ الهیه. که یه دفعه کفار از این چی میشن؟ به قیز میان، میگن ای این کجا بود؟ حزب الله رو دیدید؟ یه جای جمع محدودی شروع کردن. ببینین روش ها، ببینین ما با چی کار کنیم. روش های علنی به گونه ایست، اونم تو قرآن نمود دارد. ما یه روش ها، تشکیلات سازی های چی داریم؟ مثل علنی داریم. یه تشکیلات سازی های چی داریم؟ مخفی داریم، که اینجوری شکل میگیره، یه دفعه یهو جلوه میکند. او وقت دشمن میبینه جلوش نمیتونه مقاومت داشته باشد، نمیتونه مقابله این کاری ارزندامی داشته باشد. لیقیز بهم الکفار، این چقدر زیباست. حالا باز هم آیات دیگری هستش که همین مقداری که در محضر دوستان. پس وظیفه امروز ما اخوت شدید بین مؤمنان است، تشکیلات سازی و باور به نیروی الهی است. وظیفمون آماده سازی برای ظهور است. قدرت داریم خدای سبحان، هر چقدر تو میدان وارد بشیم به ما قدرت و به اصطلاح جزای این کار رو میدهد. هیچ محدودیتی در کار نیست، بنبستی برای مؤمن در کار نیست. انشاءالله خدا بهمون توان بده. این دوره‌ای که پیچ تاریخی بلند تاریخ رو داریم طی میکنیم، ماها همه نقشمون نقش پررنگ باشد. یه موقع تو جهت درست تاریخ ایستاده باشیم، نه جهت غلط تاریخ، و بدونیم نقش شما که یه عرصه عظیم کشور پاکستان که به نظر رهبر عزیزمون تو پیام در حقیقت اولشون بود یا دومشون، بله پیام اول، پاکستان رو ویژه ذکر کردن، این نشون میده نقش آخرالزمانی پاکستان یه نقش ویژه است. لذا از دست ندیم قدرت ایمانی در پاکستان. میتونه همراه پشتوانه قدرت‌های منطقه‌ای ایران و عراق و لبنان و یمن و سوریه و کشورهای دیگری، حتی مثل افغانستان، میتواند چکار بکند؟ مؤمنان رو در یه جبهه واحدی یک دفعه لیقیز بهم الکفار بشود. همه اینا در کنار هم یه دفعه ببینن نه دیگه هیچ قدرت مقابلهی در مقابل این جمع در قد عظیم در کار نیست. هر چقدر دوست داریم بهتر وظیفمون رو انجام بدیم، موفق تر باشیم، مورد رضای امام زمان و خدای سبحان باشیم، و عاقبتمون هم بعد از این که همه کارها رو انجام دادیم، اینم تو پرانتز بگم، در زمان ظهور داره، وقتی امام زمان میاد، کسانی که در کنار حضرت شهید میشن اجر 2 شهید دارن، اما کسانی که کسی از دشمن رو میکشن اجر 20 شهید رو دارن. یعنی از خدا بخوایم به ما قدرت بده تو میدان بمانیم، در مقابل دشمن بتوانیم دشمن رو نابود کنیم، این اجرش بالا. اما نهایت امرمون هم چی باشد؟ شهادت باشد. انشاءالله عاقبت امر هممون به شهادت ختم بشود. صلوات بلند مرحمت کنیم. بله در خدمت. سوال ندارن دوستان؟ الحمدلله رب العالمین. وقتی سوال نیست دو هیز. بفرمه. بله بله.
ممنوع داده میشه از طرف خود امریکا و اینا. بعد برنامه بعدی عمل ایران، چون دیگه این روی دلار و دیگه این یک جنگ نه بله. جنگ و نه به صلح دیگه خیلی به ضرر ایران دوام میشه
بله.
برنامه عملی ایران یعنی حالا چی هست؟ این همینطور میمونه یا نه یا منتظر
بله بله درست. بحث تنگه هرمز، من دیشب یه صحبت مفصلی داشتم از کلام آقا که پیام داده بودن. ما تو زندگیمون و هر کسی تو وجود خودش و اطرافش خدا یه نعمتهایی رو داده، گاهی نمیبینی نعمتها رو. یک قدرتهایی رو داریم نشناختیم تو خودمون چه قدرتهایی رو داریم، که این خودش یه بحث مهمیه. گاهی خدا توی یه واقعه و حادثه یه قدرت ما رو آشکار، عجب من اینقدر میتونستم ولی خبر نداشتم، یا اینم داشتم و خبر نداشتم برادر، یا یه معرفتی گاهی پیش میاد برای انسان خیلی تحفه، آدم میفهمه که این عنایت ویژه خدا بود که این رو تو دل انسان انداخت. ما الان تو جریان اجتماعی تنگ هرمز رو 47 سال داشتیم و این عبور و مرور انجام میشد. از جهت به اصطلاح جغرافیایی هم همینجور در اختیار ما بود، ما یعنی نیروی امنیتی اونجا بود، اما نمیدونستیم این چقدر عظمت داره و چقدر کار ازش میاد. احتمال میدادیم اما احتمال نمیدادیم ما بتونیم این سلطه رو، با اینکه مربوط به ما بود و از جهت جغرافیای بین المللی این قسمت آبراه عمیقش تحت اختیار ما بوده، جزء سرزمین ما محسوب می‌شده، اما واقعا 47 سال از این بهره‌ای نگرفتیم غیر از کمترین بهره. خدای سبحان تو این جنگ اخیری که اینها حمله کردن، مغانم کثیره که تو سوره فتح هست که لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره، درسته؟ اونجا وقتی با بیعت کردن و خدا راضی شد از این بیعت، میگه براتون چیزهایی رو قرار دادم، فعلم ما فی قلوب، خدا اون چه که در قلب هاتون بود و دانست. بعد میفرماید خدای سبحان به شما 10 تا چیز داد. ببینید سوره فتح رو و این صحبت ها بوده، یکیش مغانم کثیره، خدا به شما مغانم کثیره ای داد که این مغانم کثیره یه چیز فعجل لکم هازه، زودم ثمرش آشکار می شود، خیلی زیباست، فعجل لکم هازه که ثمرش هم زود، که الان تنگه هرمز از مصادیق مغانم کثیره است. اما سوال شما که ما می خواهیم چی کار کنیم الان با توجه به این که جریان جهانی تحت تأثیر اینه، فقط ایران نیست و لذا کشورهای مختلف به تکاپو افتادن مستقیم با ایران ارتباط بگیرن، آلمان، فرانسه، نمیدونم سوئیس، کشورهای مختلف تک تک تماس میگیرن. تو این جور مواقع قبلا تماس میگرفتن تشر میزدن، الان تماس میگیرن چیکار میکنن؟ التماس میکنن که به ما هم اجازه بدید کشتیهای ما هم رد شه. این خیلی مهمه و علی رغم میل آمریکا، آمریکا دیده که اینا تماس میگیرن، گفته هر کی تماس بگیره و هر کی دنبال کار رفع رجوع کار خودش باشه من برخورد باهاش میکنم، اما چون این طرف مجبورن تماس میگیرن و فشار روشونه و ایران هم با اینا، خب این جریان آمریکا اومده پشت تنگر اونور محاصره کرده، اما تا حالا چند تا کشتی رو گرفته اونور تنگه با این همه دک و پوز و این همه ادعایی که داره؟ 4 تا کشتی رو گرفته. ما چند تا کشتی رد کردیم؟ بیش از 18 کشتی ما رد شده، اما 4 تاشو چیکار کردن؟ رد شدن، برگشتن، یعنی از اون ور برگشتن خالی وارد کشور شدن، از این ور نفت رو بردن، 4 تاشو گرفته در کل، درسته؟ ما هم به تعداد اونا 4 تا گرفتیم در اینجا، مصر مقابله به مصر کردیم، اما در این حال تهدیدم کردیم که محاصره هم دیگه نقض آتش بسه، از این به بعد قایق‌های تندرو ما همراه این کشتی‌هایی که میخوان خارج بشن میرن تا یه جایی، اینا نمیان جلو، چون اگه بیان باید برخورد کنن و اگه برخورد کنن ممکنه بتونن قایق‌های تندرو ما رو بزنن، اما نقض آتش بس اگر بشه زدن موشک‌های ما به ناوهای اونها که هدفگیری هم شده خیلی ساده میشه و لذا خودشون جرئت نمیکنن. این کشتی وقتی میخواد وارد بشه این قایقا میرن بدرقه میرن از اونجا مشایعت رو بیارنش، وقتی میخواد بره همراهش میرن، لذا اونام جرئت نمیکنن. 4 تا رو تا حالا گرفتن، این 4 تا ما هم در مقابلش گرفتیم. فشار رو کشورهای غربی و آمریکا بیش از فشاری است که رو ماست. البته جنگ 2 طرف داره، زد و خورد، درسته؟ ما تو جنگم نظامی هم زدیم و خوردیم، تو جنگ محاصره و جریان تنگی هم زد و خورد داره. یعنی قیمت دلار ممکنه بره بالا، فشار ممکنه بره بالا، اما جنگ دیگه، زد و خورده دیگه. اگر این زد و خورد با توجه به جریان فشاری که تو جهان نسبت به جریان آمریکا هست و ما برای اینم تدابیری اندیشیدیم، کشورهای فقیرترین که فشار روشونه، راهکارهایی برای گشایش کارهای اون هم الحمدلله دیده شده، از تنگ کالاهایی که مربوط به اوناست بتواند عبور بکند، به سرعت جهان آمریکا رو تحت فشار قرار خواهد داد. او منتظر از درون کشور ما یه حرکتی صورت بگیرد، مردم ناراضی، اما الحمدلله هنوز علائمی بر این نیست، چون در حقیقت مردم بصیر بودن، هرچند غیر از اینم در، ولی امید به این بسته. اگر ما بتونیم این صبوری رو مدتی اقلن حدود 20 روز تا یک ماه ادامه بدیم، آمریکا قطعاً و قطعاً عقب نشینی خواهد کرد. غیر از آن که ما الان دنبال بهانه ایم برای زدن ناوهاشون، واقعاً دنبال بهانه ایم. یعنی الان ارتش ما، سپاه ما، نیروی در حقیقت قرارگاه خاتمه ما کاملاً آماده برخوردن و اونا میدونن، لذا اونها الان دارن احتیاط میکنن که برخوردی صورت نگیره، چیزی نشه، لذا اونا احتیاط میکنن، نه اینکه قدرتمندانه در صحنه باشن. این حرکت آینده است که انشالله همین دیشب یا امشب مثلا احتمال زد و خورد بود، دیشب آماده باش بوده، امشب هم همینجور، یعنی امشب هم احتماله که زد و خوردی نسبت به ناوگان‌ها. و ما یک عملیات الحمدلله پیش بینی نشده ای رو برای ناوگان‌های اونها داریم، جدی هم هست مسئله که اینها یک دفعه باهاش مواجه میشن و لذا ترس ایجاد شده برای اونها. مسئولین ما هم اعلام کردن و این ترس در اونها هم ایجاد شده که یک دفعه چند تا ناوشون ممکنه از ناوگانشون یک دفعه ضربه بخوره و این برای اونها خیلی تو کشورشون به اصطلاح فشار زیادی رو ایجاد میکند که بخوان. اما بیش از این برای ما نمیتونن. تو زدن جنگ یه خطی بود که ما قبل از این ما رو به این میترسوندن، ولی الان که جنگ یه بار صورت گرفته، زد و خورد شده، خود آمریکا مستقیم با تمام قدرتش اومده زده، دیگه الان تهدید جنگ هم برای ما تهدید ناممکنی نیست. یه چیزی که بگیم خب حالا چی میشه، اون میزنه دیگه، یه جایی رو زد، یه عده شهید میشن، یه عده اجزای بین میره، اما در مقابلش ما میزنیم، اونم خلاصه خسارت میده. این یمسسکم قرعون فقط مثل قوم قرهون مثل اونم، من مثال میزنم جلو امام شهیدمونم، این ربیون رو من اونجا به صلاح یه بار منبر حسینی امام خمینی عرض کردم، آقا خیلی تقدیر کرد. وقتی من از منبر اومدم پایین رفتم خدمتشون، ایشون فرمودن عالی بود، عالی بود، عالی بود. عاشورای شام و عاشورای دو سال پیش بود، حالا خواستید تو اینترنت هست سخنرانش ببینید، اونجا خیلی آقا خوشش اومد. بعد شبش آقای دکتر مصباح الهدا دامادشون که شهید شدن، من داشتم برمیگشتم قوم زنگ زد تو را، گفت خلاصه ما الان منزل آقا بودیم، دامادها و پسرها و دخترها و عروسها اونجا بودیم، دور آقا بودیم، منبر شما را آقا برای ما منبر رفت، یعنی که همون منبر رو آقا تو خونه برای خلاصه بچه ها منبر رفت. گفت بهشون هم گفتم عالی بود، گفت حالا گفتم به شما بگم خوشحال شد. این نگاهی که ما واقعا امام شهید رو که از دست دادیم با اون حمله اینها، دیگه چیزی برای ما بزرگ نیست در از دست داده، و لذا تهدید اونها برای ما کارا نیست. حقیقتا نیروهای مردم ما که بعثت پیدا کردن و همچنین خلاص مسئولین ما، عمدهشون مردم، غالبا مسئولین هم واقعا عدهشون، دیگه این ترس برای ما نیست که زدن زیر ساخت ها، زدن نمیدونم چی خیلی سنگ، اما اینقدر اهمیت دیگه نداره. ما میگیم، ما تازه یه بحثی رو داریم جالبه، یه سری زیر ساخت های ما قدیمی شده بود صنعتش، میگیم وقتی اینا بزنن با سازیش با صنعت جدید ایجاد میشه و این با باعث میشه قدرت تولید ما رو هم یه مدتی وقفه میفته اما جبران میشود. اقتصاددان ها اینو میگن، نه فقط ما بگیم، اقتصاددان ها میگن این خودش یه بازسازی جدیدی است که بازسازی جدید یه قدرت جدیدی رو ایجاد میکند و یک دفعه رونق رو بالا هم میبرد، لذا ترسی از این نداریم، انشالله اونها میترسن از این مثلا. اگه سوال دیگه، سوال دیگه هم باشه که بعد. بله بله، بحث تصویر و صوت خیلی از جهت به اصطلاح جریان پیگیری و شناخت کارهایی که نمیدونیم دشمن چقدر رو کارهای صوتی و تصویری کار هوشمند کرده که میتوانند بسیاری از علائم رو از طریق صوت و تصویر حتی در جایی که به نظر ما مخفی است، دوربینی که به نظر ما ناشناخته است، عکسی که تمام اینها کدهایی داره، تمام اینها قابل ردیابی تا حدودی است، نمیگم مطلق، تا حدودی میتونه اونها رو نزدیک کنه و ضمیمه کردن علائم داده های مختلفی که کنار هم جمع میشه میتواند ردیابی رو برای دشمن چکار بکنه؟ ساده تر بکنه. لذا الان دشمن گاهی از جانب دشمن فشار ایجاد میشه که به مردم بگن یک مثلا تصویر، صوت، حتی ایشون عکس هم اجازه ندادن تو این ایام گرفته بشه، حتی عکس ساده. و این یه هوشمندیه که کار دشمن رو خیلی سخت کرده و انشالله ما با اطلاعی ها معلوم میشه که ایشون فقط کار خودشه، کسی دیگری در کار نیست، چون اطلاعی از هیچ کدوم از مسئولین ما ساخته نیست حقیقتاً. این اطلاعی های شجاعانه، این اطلاعی هایی که حقیقتاً خط امام شهید رو زنده می کند و اون خلف صالح اون هست، ولی انشالله اون موقعی که بعداً به دوستان گفتم ببینید ما غیبت امام زمان رو که شنیده بودیم، باورمون بر این که چطور میشه کسی غائب باشه ولی فعال در صحنه باشه نمی کردیم باور. اما الان خدا بر ما داره همینم عینی میکنه، میگه ببین نائبش غائب الان دیده نمیشه ولی فعال در صحنه، از جزئیات صحنه در اختیارش داره، اطلاعیه میده، هدایت میکنه همه چیزها رو. پس میشود امام زمان رو هم باور کنیم با اینکه به ظاهر غائب است اما فعال ترین در صحنه اوست. اینم خودش یک از ببین امام زمان وقتی میخواست جریان ظهور جریان غیبت نزدیک بشه به امام زمان، امام جواد علیه السلام به بعد عمر ائمه کوتاه شد، بعد ارتباط ائمه با مردم کم شد، به طوری که امام هادی و امام عسکری علیهم السلام کمترین ارتباط رو با مردم داشتن و حتی بعضی وقتا بعضی از حضرات ما مثل امام هادی از پشت پرده با مردم حرف می‌زدن، زمینه سازی برای چی بکنن؟ ظهور. اینا رو هم بعید ندونید، دشمن میخواد ما رو از معارفمون دور کنه، اما خود همین کارها هم ما رو منتقل میکنه به ارتباطمون با امام زمانمون، که همین رو هم یه راهی به امام زمان، هرچی مسئولتر چی؟ غائبتر. یعنی هر کی مسئولیتش بیشتر میشود از مردم پوشیده تر میشود، چون اینم خودش یه راهیه، مسئولیتش کمتر آشکارتر، مسئولیتش بیشتر پوشه، چون دشمن دنبالشه دیگه، چون دشمن دنبالشه. پس می شود پوشیده باشد و مسئول و در کار و در صحنه هم باشد. انشاءالله خدای سبحان کمک کنه به ما وظیفمون رو امروز جانه.
سوال
دیگه
داریم، چون تو حافظه مجازی هم خیلی اشکالات میده،
فقط یه تحقیق
دارم در مورد رشی و تکفیر حضرت آقا.
بله،
چون یه فرصت خوبی بود.
بله، نه ببینید مسئلهش این است که اولا تدفین موقت به ودیعه شده.
بله،
تدفین به ودیعه شده، یعنی شده این تدفین به ودیعه شده اولا. ثانیا جریان تشییعیشون پیش بینی میشه، هم کشورهای مختلف میخوان بیان، هم کشور میخوان از همه جا بیان، و لذا تمام توان کشور از جهت نظامی، انتظامی و بسیار برنامه ریزی امنیتی باید منصرف باشه به این کار. و وقتی تمام توان منصرف باشه برای این کار، چون دشمن هم میخواد ضربه بزنه، خیلی باید بالاترین فرصتی میشه که دشمن بتونه از این فرصت چیکار بکنه؟ استفاده بکند و بخواد ضربه ای بزند، چون دشمن ما هیچ چیزی سرش نمیشه. یعنی میگه تشییع جنازه است برای او مهم نیست، مذاکره رو که خودش پایه‌گذارش بود زیر میز زد. و لذا این که تو این مدت نشد رو هیچ عیبی نیست، بلکه این یه حسنی است که ما انشالله میخوایم این تشریح یه تشریح بسیار باشکوه در فرصتی باشد که این فرصت کاملا همه توانها به عنوان باشکوه ترین تشریحی که ممکنه تو عالم اتفاق بیفته، که خودش یه جاذبه وجودی ایجاد کند، فرصت داشته باشیم از کشورهای مختلف امکان اومدن داشته باشن. الان اصلا امکان اومدن و رفتن کشورهای مختلف نیست. ما باب هواییمون که تقریبا بسته است و باب زمینی ما هم محدودیت‌های خیلی ویژه دارد و خیلی از افراد هم تو این جریان براشون آمدن به ایران مقدور نیست. تو خود کشورمون هم همین محدودیت‌ها به نحو دیگری است که اگر انقلابی‌ها شهرها رو رها کنن بیان توی تهران مثلا برای تشییع، باعث می‌شود که منافقین و اینها مثل جنگ به اصطلاح یادتون نرفته دیگه، جنگ احزاب، وقتی که پیغمبر نیروها رو بردن اطراف شهر تا خندق بکنن، منافقین از داخل چیکار کردن؟ شروع کردن به فتنه گری. لذا پیغمبر 500 نفر رو در حقیقت 10 گروه 50 نفره رو در شهر قرار دادن که اینها بیان تو شهر، خیلی جالبه، و جاهای مختلف شهر تو کوچه پس کوچه ها بچرخن مثل جریان های شب کرد تو کوچه پس کوچه الله اکبر میگفتن، شبا تو کوچه ها میچرخیدن. این 500 نفر که 10 تا گروه 50 نفره بودن باعث شد منافقین جرئت نکنن دیگه تو شهر کاری بکنن. یعنی اون صحنه را منافقین رو هم که رصد کردن آماده هندن. پس این نگاه الان تقاضای این نگاه هست. لذا به جا نیست الان که بخوایم بگیم فرصت خوبی بود که این کار رو انجام بدیم. اینش عادی نیست. تشییع میخواییم خودش تمدنی بشه انشاءالله. میخواییم به تشییع تمدنی. شما هم از حالا به فکر این باشیم که یاد بگیریم چی کار کنیم. این تشییع فرد ملاک نیست، ایران ملاک نیست، تشییع تمدنی اسلام است که میخواییم قدرت اسلام رو تو این تشییع به عالم انشاءالله نشون بدیم که اگر امام ما رو شهید کردن، مردم دلها به سوی این آنچنان جذب شد، ده ها برابر، صدها برابر این مغناطیس شدیدتر شده، این مغناطیس شدیدتر شده و قلوب رو به سمت خودش انشاءالله جذب کرده. خیلی ممنون ازتون که بله
در مذاکرات داتا مطالبه از طرف ما
10 تا شرط. بله
هنوز داتا شرط مونده یا چیزی کمی از
شرط؟ 10 تا شرط هست منتها 10 تا شرط رو ما مرحله بندی، چون آمریکا میخواست بعضی این 10 تا شرط رو که براش مطلوب تره بندازه جلو مثل هسته ای رو، ولی کن بعضیاشو بندازه عقب تو مذاکره مثلا جریانات آزاد شدن پول ها و اینا رو. اما این دفعه مرحله بندی کردیم در 3 مرحله، گفتیم اولویت این از شرط های اول اینا، شرط های دوم اونها، شرط های سوم، که این 10 تا شرط در 3 مرحله که اگر قبول کردن دیگه نمیتونه اون اولویت های خودش رو جابجا کنه. اما اینم کف خواسته های ماست. اگر اینها بخوان بیش از این به اصطلاح کناره بکشن یا بخوان طول بدن، شرط ها قرار بر این است که اگه طول دادن شرط ها اضافه بشود ان شاء الله. یه صلوات بلند مرحمت کنید. سلام علیکم.